8 فوریه 1904 پورت آرتور، منطقه تحت کنترل روسیه در چین. نیروهای ژاپنی که از خیلی وقت پیش منتظر فرصتن، بالاخره به این نتیجه میرسن که حالا وقت حمله به پایگاه‌های روسیه توی این منطقه است. پس 3 ساعت قبل از اعلان رسمی جنگ، با یه حمله غافلگیر کننده آسیب سنگینی به ناوگان نظامی ارتش روسیه توی این منطقه وارد می‌کنن. با از بین رفتن 2 نبردناو و 1 ناو 6600 تنی به اسم پالادا، عملاً کنترل دریایی روسیه به این مناطق از دست میره. حالا پادگان شهر که بیشتر از 50,000 تا سرباز روسی توی خودش داره هم به محاصره ژاپنیا در اومده و عملاً از کار افتاده. نیکولای دوم روی این نیروها برای حمله به کره حساب باز کرده بود تا هم منابع بیشتری به دست بیاره و توی آبهای کره پایگاه نظامی تأسیس کنه، هم مهمتر از اون بتونه با بردن یه جنگ بزرگ و اضافه کردن این شبه جزیره به قلمرو امپراتوری، مشکلات داخلی زیادی که داره رو حداقل برای یه مدتی پشت سر بذاره. یه جورایی شورش داخلی رو با تقویت غرور ملی کمرنگ کنه. حالا که همه این نقشه‌هاش به هم ریخته، تنها راه باقی مونده رو توی این می‌بینه که بخش بزرگی از ناوگان دریایی قدرتمند خودشونو از هر جایی که میتونن به علاوه ناوگان دریایی بالتیک بفرستن برای جنگ. جنگی که برخلاف انتظار نیکولای تبدیل به بزرگترین دردسرشون میشه. من میلادم و چیزی که گوش میکنید قسمت 3 مجموعه انقلاب روسیه از پادکست زاویه است. اپیزود 3، شیاطین. وضعیت مردم عادی توی روسیه خوب نیست. تا الان شنیدیم که سرنوشت بیشتر مردم این کشور این شکلیه که به دنیا میان با بدبختی زندگی میکنن و بدون اینکه زندگی و جونشون برای کسی اهمیتی داشته باشه از دنیا میرن یا کشته میشن. این وسط یه عده خاصی هم هستن که به واسطه ارتباطشون با حکومت همه چیزو کنترل میکنن. از دید رهبرای انقلابی دیدن همین اوضاع کافیه تا مردم به این نتیجه برسن که باید از شر حکومت تزار خلاص شن. اما اینطوری نمیشه. هنوز بیشتر دهقانا به خود تزار باور دارن. اونا عامل وضعیت بد کشور رو نه تزار که مقامات درباری میدونن. پس هنوز با چیزی که قرار باشه کل ساختار حکومت رو تغییر بده، یعنی انقلاب، موافق نیستن. توی اپیزود اول شنیدیم که نیکولای اول به محض رسیدن به تخت سلطنت با یه شورش بزرگ از طرف افسرهای ارتش روبرو شد. شورش دکاپریستا توی این دوره باعث شد برای یه مدتی فضای کشور بسته بشه. یه سری اتفاقات هم توی این دوره میافتن که یکم دیگه در موردشون میگم. جانشین نیکولای یعنی الکساندر دوم وقتی میبینه وضعیت مملکت روز به روز بیشتر از قبل به مرز انفجار نزدیک میشه، تصمیم میگیره قبل از اینکه اوضاع از کنترلش خارج بشه یه سری اصلاحات انجام بده. از بازتر کردن فضای سیاسی گرفته تا آزادی صرفا، شرح مفصلش توی همون اپیزود اول هست. با وجود تمام این شرایط، تغییر زیادی توی وضعیت انقلابی و نارضایتی یه عده از مردم ایجاد نمیشه، در حدی که تزار اصلاح طلب روسیه رو ترور میکنن. همه این اتفاقات به تزار بعدی روسیه یعنی الکساندر سوم ثابت میکنه که برای حفظ قدرت خودش باید تا جای ممکن با جریانات انقلابی مبارزه کنه. برای همین فعالیت سازمان پلیس مخفی روسیه یعنی اوخرانا رو به اوج خودش میرسونه. از حالا به بعد نیروهای اوخرانا که البته تعدادشون هم زیاد نیست، باید چند تا کار مهم انجام بدن. اول از همه باید عوامل و گروه‌های انقلابی رو شناسایی کنن. بعد تا جای ممکن بین این افراد و گروه‌ها نفوذ کنن و در نهایت با منحرف کردن مسیر این گروه‌ها اونا رو برای یه مدتی از کار بندازن تا بتونن شرایط دستگیری رهبرانشون رو فراهم کنن. اما اگر هیچ کدوم از این کارا رو نتونستن انجام بدن، با اختیاری که حکومت بهشون داده باید این عوامل رو به سرعت از بین ببرن. پس حالا زیر پوست شرایط انقلابی کشور یه جنگ اطلاعاتی هم شکل میگیره. از اونجایی که رهبرای انقلاب برای در امان موندن از حکومت توی کشورهای دیگه مستقر شدن، شاخه برون مرزی اوکراینا هم توی کشورهایی مثل آلمان، فرانسه، بلژیک و سوئیس شروع به فعالیت میکنن. الکساندر سوم کاملا مصممه که با قدرت تمام جلوی گسترش تفکرات انقلابی رو بگیره. توی اون چند سال منتهی به حکومت الکساندر سوم انقدر تعداد محافل انقلابی زیرزمینی زیاد شده بودن که میشه گفت امکان نداشت توی روسیه زندگی کنی و برای چند باری پات به این محافل باز نشده باشه. توی یه مثال خیلی معروفش، نویسنده بزرگ روسی فئودور داستایفسکی که به خاطر یه سری اتفاقات از محفل کسی به اسم بلینسکی جدا میشه، خیلی سریع خودش رو توی محفل پتروشفسکی میبینه که اعضاش گرایشات سوسیالیستی دارن. دلیل جدایش از بلینسکی هم برمیگرده به دوران افول نویسندگی اون که الان نمیخوام راجع بهش صحبت کنم. بعد از انقلابای 1848 اروپا، این محافل زیرزمینی توی روسیه بیشتر هم میشن، جایی که مردم با گرایش‌های مختلف میتونن با همدیگه حرف بزنن، از آنارشیستای انقلابی گرفته تا نیهیلیستا و اصلاح پرستا و سوسیالیستا. قبل از اینکه ادامه ماجرا رو بشنویم، میخوام یه چیزی رو توی پرانتز بگم. بررسی کلی هر واقعی تاریخی به نظرم چند تا بخش مختلف داره که از مهمتریناش بازتاب اون وقایع توی هنر زمان خودشه، از ادبیات گرفته تا نقاشی و موسیقی. یه بخش بزرگ از اون حس و حال مردم رو میشه توی کارهای هنرمندایی پیدا کرد که تجربه دست اول خودشونو ثبت کردن. حالا یکم جلوتر که به شوروی برسیم، از برخورد هنر کسی مثل دیمیتری شوستاکوویچ با استالین میگم. یا مثلا توی انقلاب فرانسه تابلوهای نقاشی ژاک لوئی داوید انقلابی رو داشتیم. توی دوران تزاری تعداد این آدما خیلی زیادن، از الکساندر پوشکین گرفته تا نیکولای گوگول و ایوان تورگنیو و لف تالستوی و نابغه‌ای که الان میخوام راجبش صحبت کنم. یه اتفاق خیلی مهم این دوره مربوط میشه به زمانی که فئودور داستایفسکی به جرم خوندن نامه‌ای که بلینسکی به نیکولای گوگول نوشته بود به وسیله پلیس مخفی دستگیر میشه. نامه‌ای که توش به کلیسای ارتدوکس روسیه توهین شده بود. نیروهای اوکراینا به جمع پتروشفسکی حمله و همه‌شون رو دستگیر می‌کنن. شانسی که میارن اینه که دستگاه چاپی که برای تکثیر جزوه‌های انقلابی خریده بودن به چشم کسی نمی‌خوره. اما تا همین حدم کافیه تا براشون احکام سنگینی در نظر بگیرن. 6 نفر تبرئه میشن، 7 نفر رو به تبعید محکوم می‌کنن و برای 11 نفر دیگه حکم اعدام صادر می‌کنن. داستایفسکی یکی از اوناییه که باید اعدام بشه. روز اجرای حکم با برگزاری مراسم مذهبی قبل از اعدام، اونا رو به گروه‌های 3 نفره تقسیم می‌کنن و بعد به ترتیب می‌برنشون برای تیربارون. اینجاست که یه اتفاق مهم می‌افته که به نظرم بهتره شرحش رو از زبون خود داستایفسکی بشنویم. اون توی نامه‌ای که برای برادر خودش می‌نویسه، خاطره روز اعدامش رو اینطوری به یاد میاره: امروز 22 دسامبر همه ما را به میدان سیمیونوف بردند. آنجا احکام اعدام را برایمان خواندند. صلیبی به دستمان دادند تا ببوسیم و در نهایت لباس تدفین تنمان کردند. بعد 3 نفر از ما را جلوی جوخه اعدام قرار دادند. من در گروه دوم بودم. تنها 1 دقیقه از زندگیم باقی مانده بود. پس هنوز وقت داشتم تا دوستانم را که کنارم ایستاده بودند در آغوش بگیرم و با آنان وداع کنم. سرانجام همه چیز منتفی شد. آنانی را که به تیرها بسته بودند برگرداندند و برای من حکمی را خواندند که امپراتور زندگی من را به ما هدیه کرده است. این یه تصویر دست اول از اون شرایطیه که روسیه داره باهاش سر و کله میزنه. اینکه حکومت برای کنترل اوضاع حتی حاضر به اجرای اعدام نمایشی شده. ماجرا اینه که اصلاً حکم اعدامی برای هیچ کدوم از این افراد صادر نشده بود، اما برای ترسوندن بقیه و از اون مهمتر نمایش ژست مهربانانه تزار، قرار میشه یه تعدادشون رو تا پای جوخه اعدام ببرن و بعد حکم عفو تزار رو براشون بخونن. در نهایت مشخص میشه حکم نهایی حبس و تبعیده. تأثیر همچین اتفاقی روی ذهن قدرتمند داستایفسکی میشه همون کلمه هایی که شخصیت اصلی داستان ابله اون، یعنی پرنس میشکین، به زبون میاره: اعدام انسان به جرم قتل مجازاتی بس فراتر از خود جنایت است. اعدام شدن بس وحشتناکتر از کشته شدن به دست راهزنی است. انسانی که به دست راهزنی کشته می شود که مثلا گلویش را شبانه در جنگلی می برند، یقیناً تا لحظه آخر امید آن را دارد که می تواند از مهلک بگریزد. اما در اعدام این آخرین امید که مرگ را 10 بار آسان‌تر می کند به یقین گرفته می شود، زیرا حکمی قطعی داده شده است و بزرگترین شکنجه در همین یقین است که می دانید راه گریزی نیست و از این شکنجه بزرگتر بر روی زمین شکنجه ای نیست. این تنها باری نیست که داستایفسکی از تأثیر همچین موضوعی می نویسه. توی برادران کارامازوف و ابله هم به یه اتفاق اشاره میکنه که نشون میده حکم اعدام چه فشار وحشتناکی رو به آدم وارد میکنه. تا الان حداقل توی 10 تا اپیزود قبلی کلی عدد و رقم شنیدیم از آدمایی که توی یه لحظه جونشون گرفته شده. چه با گیوتین، چه با گلوله اسلحه و حتی توپ جنگی. برای ما یه لحظه و یه عدده که ممکنه خیلی زودم یادمون بره. اما داستایفسکی به همون نشون میده فشاری که خود اون آدم زیر بار همچین حکمی تحمل میکنه چقدر میتونه وحشتناک باشه که حتی بعد از گذشت سالها از افشادنش نتونه فراموشش کنه. شاید یکی از دلایلی که باید و باید ادبیات بخونیم همین باشه. داستایفسکی میخواد خواننده آثارش رو یکمی از این فضایی که عقل و منطق درست کرده و همه چیزو در حد یه آمار میبینه دور کنه و ببره سمت احساسات. مثل اونجایی که پرنس میشکین رمان ابله میگه رنجی که به راستی تحمل ناپذیر است از زخم نیست، بلکه در این است که میدانی و به یقین میدانی که 1 ساعت دیگر، بعد 10 دقیقه دیگر، بعد نیم دقیقه دیگر و بعد همین حالا، در همین آن روح از تنت جدا می شود و دیگر انسان نیستی و ابداً چون و چرایی هم ندارد. بعد عملاً تجربه شخصی خودش از آخرین لحظه های قبل از اون اعدام نمایشی رو از زبون میشکین می نویسه. مشخص شد که بیشتر از 5 دقیقه دیگر به مرگش نمانده است. می گفت که این 5 دقیقه در نظرش فرصتی بی نهایت دراز می آمد. ثروتی بیکران بود و با خود گفت چه می شد اگر نمی مردم؟ چه می شد اگر زندگی به من باز داده می شد؟ آن وقت این زندگی برایم بی نهایت می بود. از هر دقیقه آن 1 قرن می ساختم و 1 لحظه از آن را هدر نمی دادم. حساب هر دقیقه آن را نگه می داشتم تا یکیشان را تلف نکنم. می گفت که این فکر عاقبت به چنان خشمی بدل شد که می خواست هرچه زودتر تیربارانش کند. اما تمام این همدلی عمیق اون باعث نمیشه تا به طور کامل از انقلابیون حمایت کنه. انگار میخواد تمام تلاشش رو بکنه تا ملت روس توی دام نظریه پردازای انقلابی نیفتن. داستایفسکی همه اون چیزی رو که توی این شرایط انقلابی میبینه رو خیلی واضح و روشن توی داستانهای خودش میاره. جنبش نیهیلیسم اونو ترسونده، از سوسیالیسم متنفره چون حس میکنه با گرایش 100% به عقل میخوان یه بهشت زمینی بپا کنن که به نظر اون امکان پذیر نیست. از طرفی بدبختی و فلاکت مردم عادی و صرفا رو هم خیلی خوب میشناسه. توی داستان شیاطین خودش عملاً چیزی رو می‌نویسه که میشه بهش به عنوان یه پیشگویی نگاه کرد. اینکه اگر آدمایی از همفکرای نیچایف و باکنین یا سوسیالیستا و ماتریالیستا به قدرت برسن چه بلایی سر روسیه میاد. یکی از همین آدما یعنی سرگئی نیچایف تبدیل به یکی از بزرگترین دردسرای پلیس مخفی روسیه میشه. اون نیهیلیستیه که تحت تاثیر میخائیل باکنین به آنارشیسم هم گرایش پیدا کرده. بعدن به هر شکلی تلاش میکنه خودشو به باکنین نزدیک کنه که این کارم میکنه. در حدی که باکنین برای یه مدتی اونو مثل پسر خودش در نظر میگیره. نیچایف یکی از اون شخصیتایی که به نظرم لازمه یکم بیشتر بشناسیمش چون افکار این آدم تأثیر خیلی زیادی روی استالین و حتی خود لنین میذاره. این آدم همونیه که وقتی توی قسمت اول داشتم از آنارشیسم و نیهیلیسم حرف میزدم بهش رسیدیم. همون کسی که ایدهش این بود که فرد انقلابی باید شب و روز به یه فکر باشه. یه هدف، تخریب و نابودی بدون ترحم. اون به حدی توی مسیرش پیش میره که یکی از اعضای گروه خودشونو فقط به این دلیل که دیگه نمیخواسته باهاشون همکاری کنه میکشه. توجیهش هم اینه که اگر از گروه جدا بشه ممکنه بقیه اعضا رو به پلیس لو بده. با همین دلیل همفکراشو راضی میکنه تا این دانشجوی جوان به اسم ایوانوفو بکشن. ماجرایی که انقدر توی روسیه سر و صدا میکنه که 3 سال بعد داستایفسکی عیناً اونو توی داستان شیاطین خودش میاره. تا تندرویه نچایف و نزدیکیش به باکنین باعث میشه جامعه بین الملل کارگران که به وسیله کارل مارکس پایه‌گذاری شده بود به این نتیجه برسه که عضویت باکنین توی این سازمان وچه‌شون رو خراب میکنه. برای همین به اتفاق آرا باکنین رو از این سازمان اخراج میکنن. کم کم خود باکنین هم وقتی میبینه راهی برای اصلاح نچایف نداره ازش فاصله میگیره. در نهایت با درخواست روسیه نچایفی که توی سوئیس مخفی شده بود و بازداشت میکنن و به روسیه برمیگردونن. اونم به جرم قتلی که قبلا مرتکب شده بود میفته زندان و همون تو میمیره. اما همونطور که داستایفسکی توی شیاطین نوشته تأثیر افکارش روی دیگران انقدر زیاده که بعد از مرگش از بین نمیرن. اینجا یه چیز رو توی پرانتز بگم. درسته که دلیل اخراج باکنین از بین الملل اول تحرکات خشن همفکرا و به خصوص نچایف بود. اما نباید اینطوری فکر کنیم که مارکس میخواد بدون خشونت به هدف نهایی خودش برسه. مارکس همون کسیه که میگه مسئله نه درک جهان که تغییر آن است. بعد توضیح میده از اونجایی که طبقه کارگر به هیچ عنوان نمیتونه طبقه سرمایه‌دار رو به تقسیم قدرت و ثروت راضی کنه، پس راهی نداره جز اینکه به خشونت رو بیاره. اما این خشونت باید سازماندهی بشه تا تبدیل به خشونت کور نشه. توی اپیزود قبل مفصل راجع به اینکه ایده انقلابی مارکس اینه که طبقه کارگر صنعتی باید پیشرو انقلاب باشه صحبت کردم. یکی از دلایلش برای همچین ایده‌ای همینه که برخلاف طبقه دهقان، کارگرای صنعتی میتونن پیشرو باشن و خشونتشون رو کنترل کنن. حالا سیستم فکری مارکس که بیشتر برای جامعه آلمانی در نظر گرفته میشد، وارد کشوری میشه که کسی انتظارش رو نداره. چون طبق تعریف مارکس توی این کشور هنوز نظام سرمایه‌داری شکل نگرفته. هنوز همه چیز تحت نظارت حکومت استبدادی تزار اداره میشه. اما همه این شرایط باعث نمیشن که انقلابیون روسیه از این فرصت پیش اومده نهایت استفاده رو نبرن. اگه نظام فکری مارکس معتقده که توی روسیه باید یه مرحله دیگه که همون سرمایه‌داری طی بشه تا به انقلاب پرولتاریا برسیم، پس تنها راه باقی مونده اینه که متناسب با جامعه و ساختار روسیه این نظام فکری تغییر کنه. کسی که برای این کار پیش قدم میشه ولادیمیر اولیانوف، ملقب به لنینه. اول مارس 1887 توی ششمین سالگرد ترور الکساندر دوم، یه سوءقصد تازه از طرف یه گروه تروریستی پیرو افکار نچایف به جون الکساندر سوم، تزار فعلی روسیه میشه. اینا میخواستن دقیقاً همون بلایی رو که سر پدرش آوردن سر خودش هم بیارن، یعنی یه بمب دستی رو بندازن توی کالسکه تزار. یه چیزی رو توی پرانتز بگم، اگه این ترتیب تزارای روسی براتون یه کمی گنگ و مبهمه، میتونید به اینستاگرام زاویه مراجعه کنید که تو قالب یه پست این ماجرا رو براتون روشن‌تر می‌کنیم. پرانتز بسته. ترور شکست می‌خوره، اتفاق خاصی هم نمی‌افته. پلیس مخفی که از قبل این گروه رو زیر نظر داشته، ترور خونسا و اعضاشو دستگیر می‌کنه. اما داستان یه جای دیگه جالب میشه. نفر اصلی این گروه که این بمبو ساخته، یه پسر جوونیه به اسم الکساندر اولیانوف. حکومت برای 5 نفر از اعضای این گروه حکم اعدام صادر میکنه که یکیشون همین الکساندره و در نهایت 8 ماه مه 1887 اعدامشون میکنن. شاید اگر الکساندر یه آدم معمولی بود، مثل اون همه آدمی که کشته شدن و اتفاق خاصی هم نیفتاد، اینم فراموش میشد. ولی از بخت بد سلطنت روسیه، الکساندر برادر بزرگتر ولادیمیر لنینه، کسی که بعداً رهبر بلشویکا میشه. میگن وقتی خبر مرگ الکساندر به ولادیمیر 17 ساله میرسه، انقدر روش تأثیر میذاره که با زجه و عصبانیت داد میزنه و میگه کاری میکنم که تاوان این کارشان را بپردازند، قسم میخورم. ما که 100 و چند سال بعدش داریم زندگی میکنیم، میدونیم که سر قولش موند و انتقام گرفت. نکته جالب اینه که ایلیا، پدر ولادیمیر و الکساندر، توی دوره تزاری بازرس مدرسه بوده و وفادار به تزار. اما در نهایت از دل همین خانواده حداقل 2 تا انقلابی میان بیرون. اولی به جون تزار سوء قصد میکنه و موفق نمیشه، اما دومی بنیان سلطنت و ساختار گذشته رو نشونه میگیره و البته موفقم میشه. بعد از اعدام الکساندر، حکومت به ولادیمیر اجازه نمیده که توی دانشگاه سابق برادر خودش درس بخونه. اونم مجبور میشه برای ادامه تحصیل توی رشته حقوق بره شهر قازان. توی همین شهره که با مقامای محلی و دانشگاهیشون هم درگیر میشه. کم کم با نوشته‌های تکاچف و چرنیشفسکی آشنا میشه و در نهایت به این نتیجه میرسه که خودش یکی از اون شخصیت‌های قدرتمندیه که اینا ازش حرف زدن و باید روسیه رو رهبری کنه. فعالیت اون با خوندن نوشته‌های مارکس وارد یه فاز جدید میشه. این نوشته ها بالاخره اون بینش سازمان یافته رو بهش میدن. از حالا به بعد کار شبانه روزی لنین و دوستاش نوشتن جزوه ها و مقالات تند سیاسی برای ترغیب کردن مردم به انقلاب مارکسیستی میشه. این تحرکات لنین تأثیر خودشونو میذارن. پلیس مخفی اونو به عنوان یه عنصر مخرب زیر نظر میگیره و در نهایت سال 1895 محکوم به 5 سال تبعید به سیبری میشه. اگه یادتون باشه تا حالا حکومت تزار هر مخالف سیاسی خودشو یا اعدام کرده یا فرستاده سیبری. مثل همون افسرهای دکابریستی که قبلا بر علیه نیکولای اول شورش کرده بودن و با هم شنیدیم که داستانشون چی بود. پس این حکم تبعید به سیبری برای یه انقلابی تندرو مثل لنین شبیه اینه که با هزینه حکومت بفرستنش دانشگاه. همینم میشه. نتیجه این تبعید آشنایی لنین با یه سری از روشنفکرهای تبعیدی و افکار اوناست. حتی با یکی از همین تندروهای سیاسی به اسم نادژدا کروبسکایا ازدواج میکنه. طرف حتی اونجا بختش هم باز میشه. یه جورایی این تبعید هم به سرهم کردن بینش نهایی لنین کمک میکنه، هم اون همراهی رو که برای چند سال بعدی لازم داره تا کنارش باشه رو بهش میده. لنین و کروبسکایا بعد از آزادی یه سری سفر میکنن به کشورهای اروپایی. تو این سفرها با مارکسیستای با نفوذ این کشورها آشنا میشن و وقت خودشونو صرف سازماندهی شرایطی میکنن که انقلاب مارکسیستی روسیه بهش نیاز داره. توی مونیخ روزنامه ایسکارا یا به فارسی جرقه رو را میندازن که با یه لحن تند سیاسی در مورد همه چیز صحبت میکنه. به خاطر همین لحن سیاسی مجبور میشن این روزنامه رو قاچاقی به روسیه بفرستن. همه اینا میشن اولین تلاشای لنین برای وارد کردن افکار انقلابی خودش به روسیه. اما فقط اون نیست که پیگیر همچین وضعیتیه. قبل از تلاش لنین سال 1898 یه حزب جدید توی روسیه شروع به کار میکنه. حزب سوسیال دموکرات کارگری روسیه. گئورگی پلخانوف از بنیانگذارای این حزب توی روسیه است که میخواد برای افکار مارکسیستی توی این کشور جا باز کنه. اما بعدها لنین با کتاب چه باید کرد خودش که با تأثیر از کتاب چرنیشفسکی نوشته بود باعث یه جور اختلاف غیرقابل حل توی این گروه میشه. اختلافی که در نهایت حزب رو به دو دسته تقسیم میکنه. بولشویک‌ها یا همون اکثریت به رهبری لنین و منشویک‌ها یا اقلیت به رهبری جولیوس مارتوف. یکی از اصلی ترین اختلافاشون هم سر اینه که منشویک‌ها میگن تغییرات اجتماعی باید توی روند تدریجی و دموکراتیک عملی بشن. هر کسی که گرایش مارکسیستی داره باید بتونه به جنبش انقلابی وارد بشه. اما از اون طرف منشویک‌ها به رهبری لنین میخوان به هر روشی که ممکنه حتی با استفاده از خشونت و به روش‌های غیر دموکراتیک قدرت رو به دست بگیرن. اینجاست که میشه تأثیر کسی مثل نچایف رو روی لنین دید. بولشویک ها میگن انقلاب روسیه رو باید یه عده بنیاد ستیز قسم خورده رهبری کنن، نه گروه و حزبی که هر کسی از راه برسه میتونه عضوش بشه. از اون طرف اینا توی درگیری با همدیگن که یه گروه سوسیالیست جدید به وجود میاد و خیلی سریع هم رشد میکنه. حزب انقلابی سوسیالیست یا به طور مخفف SR. این گروه خیلی زود میشه بزرگترین رقیب مارکسیستا. حزب SR برخلاف مارکسیسم معتقد ستون فقرات جنبش انقلابی روسیه دهقانا و عوام مردمن. پس با استفاده از پوپولیسم یا عوامگرایی سعی میکنن جماعت دهقان روسیه رو دور خودشون جمع کنن و با این شرایط بعد به خاطر تعداد بیشترشون علیه تزار اقدام کنن. اینا مثل بولشویکا برای رسیدن به هدف خودشون از تروریسم ابایی ندارن. حالا به هر شکلی که ممکنه نیروهای انقلابی فعالتر از همیشه شدن. اونم توی زمانی که تزار جدید روسیه به تخت سلطنت نشسته، تزار نیکولای دوم. وقتی الکساندر سوم میمیره، پسر 26 سالش یعنی نیکولای به تخت سلطنت میرسه. تزار جدید روسیه حداقل اون اوایل برای خیلی‌ها یه شخصیت تاثیرگذار و کاریزماتیک به نظر میرسه. یه مرد خوش قیافه و جذابه که آراستگی و وقارش به چشم همه میاد. کنت گراب که یه ژنرال عالی رتبه و نزدیک به خانواده سلطنتیه درباره نیکولای میگه: بارها و بارها به چشم خودم دیدم که حتی اشخاصی که گرایشات سیاسی مضری داشتند پس از بار یافتن به حضور نیکولای تحت تأثیر شخصیت او قرار میگرفتند. اما خیلی طول نمیکشه تا برای همه مشخص بشه تزار جدید روسیه برخلاف پدرش نمیتونه امپراتور مقتدر و مستبدی باشه. حتی اون اوایل انقدر اعتماد به نفس نداشت که تا جای ممکن تلاش میکنه از هر درگیری و جدلی دوری کنه. حتی نشون میده به مشکلات مردم و مسائل مردم هم اهمیتی نمیده. انقدر همه چیز براش عجیب و غریب و گنگه که توی روز اول سلطنتش میگه من درباره مسائل کشوری مطلقاً هیچ نمیدانم. لئون تروتسکی که بعداً کلی باش کار داریم در مورد نیکولای میگه نیکولای نه تنها بی ثبات که خیانت پیشه بود. چاپلوسان به دلیل رفتار توأم با وقارش با درباریان او را افسونگر و جذاب مینامیدند. اما توجهات خاص تزار تنها شامل حال مقاماتی میشد که تصمیم گرفته بودند از خدمتش مرخص شوند. او تنها در میان اشخاص کاملا دونصفت و توهی مغز احساس راحتی میکرد. کسانی که مجبور نبود نگاهشان کند. نیازی است بگم تروتسکی دشمن قسم خورده تزار بوده یا به اندازه کافی توی نقل قولش مشخص بود؟ همه اینا به اندازه ازدواجش با الکساندرا فیودوروونا که چند روز قبل از مرگ پدرش اتفاق افتاد براش گرون تموم نمیشه. الکساندرا شاهزاده آلمانی و نوه ویکتوریا ملکه انگلیسه که برای مردم روسیه قابل پذیرش نیست. اول از همه این که روسی نیست، دوم این که آلمانی و خیلی از روسا با آلمانیا مشکل دارن. اما مورد آخر این که نوه ملکه بریتانیاس و به جای کلیسای ارتدوکس روسیه پیروی کلیسای انگلیسه. همه این چیزا باعث میشن که مردم روسیه فکر کنن ملکه جدید کشورشون کمترین اهمیتی به اونا نمیده. شاید هم اشتباه فکر نمیکردن. حالا توی قسمت بعدی میبینیم که چرا اینو میگم. تروتسکی که تزار اونطوری مورد عنایت قرار داده بود، یه ارزیابی هم از شخصیت ملکه میکنه. شاهزاده خانم هسه‌ای اشاره به زادگاه ملکه داره. به مفهوم واقعی کلمه مسخر افریت استبداد بود. او تزار سست عنصر را به انقیاد خیش درآورد و بر او حاکم شد و حتی بیش از تزار خواهان حضور در جمع احمق‌ها بود. با تمام این توضیحات حالا امپراتور جدید روسیه باید تاجگذاری کنه. تمام مشکلات از همین اول کار یهو به چشم میان. توی روز تاجگذاری صلیب سنت اندرو از گردنش میفته روی زمین که برای خیلی ها نشونه شروع یه دوران نحسه. اما قطعاً مهمترین اتفاق مراسم تاجگذاری این نیست. رسم روسا اینطوریه که مردم باید از امپراتور خودشون هدیه بگیرن. خوراکی و این چیزام که توی طول مراسم جشن به راهه. همه این چیزا باعث میشن که یه عالمه از فقرهایی که میتونستن خودشونو به مسکو برسونن. و یه جمعیتی حدوداً 600 هزار نفری رو توی میدون خودینکای خارج از شهر تشکیل بدن. اونا منتظرن تا به لطف رسیدن حاکم جدید به تخت سلطنت به یه نون و نوایی برسن. اما به دروغ یه شایعی پخش میشه که تعداد هدایا و غذاها به اندازه همه نیست. مردم گرسنه و فقیرن برای اینکه سرشون بی کلاه نمونه شروع میکنن به هول دادن همدیگه و هجوم به سمت هدایا. اون سمت شهر نیکولای بیخبر از وضعیت توی جشن و سمت دیگه شهر مردم دارن زیر دست و پای همدیگه له میشن. وقتی اوضاع آروم میشه تازه همه متوجه وسعت فاجعه میشن. توی گزارش‌های رسمی دولتی اعلام میکنن که 1300 تا بچه و مرد و زن کشته شدن. اما انقلابی ها تعداد کشته‌ها رو تا 4000 نفر تخمین میزنن. بعدن مشخص میشه که تعداد هدایا به اندازه‌ای بوده که این جمعیت دست خالی برنگردن. اما دیگه کار از کار گذشته. عصبانیت مردم وقتی بیشتر میشه که متوجه میشن تزار با وجود اینکه از ماجرا خبر داره بدون توجه به وخامت اوضاع رفته به سالن رقص سفیر فرانسه. حالا اون بهانه‌ای که انقلابیون برای تبلیغات علیه تزار میخواستن بهشون داده میشه. کم کم مشخص میشه مشکلات تزار جدید با مردم قرار نیست حل بشن. دهقانایی که بعد از آزادی حتی زندگیشون بدتر از قبل شده هم کم کم شروع به شورش میکنن. ما بین سالهای 1902 و 1903 خارکوف و پولتاوا صحنه شورش این دهقانا میشن. اونا میخوان زمین و ابزار کار داشته باشن و مالیاتی که پرداخت میکنن کمتر بشه. اما حکومت تزار که برنامه‌ای برای این خواسته‌ها نداره شروع به سرکوب اعتراضا میکنه. ولی مشکل هنوز سر جای خودش هست. حالا شورش دهقانایی که به دو تا شهر خلاصه شده بود تمام روسیه رو میگیره. شورش دهقانا همزمان میشه با اعتصابات کارگرای صنعتی که از وضعیت کار و حقوق و زندگیشون به سطوح اومدن. اینجاست که نقش اون گروه ها و رهبرای انقلابی رو میشه خوب حس کرد. اول از همه شایعه کمبود هدایا توی روز تاجگذاری و بعد از اونم سازماندهی دهقانا از طرف حزب SR و از اون طرف اعتصابات کارگرا که با هماهنگی از طرف حزب سوسیال دموکرات کارگری روسیه شکل گرفته بود. این وسط اعضای اس‌آر یه سری از مقامات دولتی رو هم ترور میکنن، اما جواب حکومت نیکولای برخلاف انتظار هم است. تزار با قدرت تمام نسبت به این شورش ها واکنش نشون میده. فقط توی 3 سال ما بین 1900 تا 1903 حدود 5600 نفر رو دستگیر میکنن، آماری که با توجه به قسمی که تزار برای مقابله با این شورش خورده همخونی داره. تزار قسم میخوره برای حفظ اصل استبداد با همان قطعیت و بیچون و چرایی دوران پدر فراموش نشدنی و مرحومم عمل میکنم. اینجاست که اعتراض و شورش مردم رو با سرکوب جواب میده و تا حدی اوضاع رو آروم میکنه. 8 فوریه 1904 پورت آرتور، منطقه تحت کنترل روسیه در چین. نیروهای ژاپنی که از مدت‌ها قبل منتظر فرصتن، بالاخره به این نتیجه میرسن که حالا وقت حمله به پایگاه‌های روسیه توی این منطقه است. پس 3 ساعت قبل از اعلان رسمی جنگ با یه حمله غافلگیرکننده، آسیب سنگینی به ناوگان نظامی ارتش روسیه توی این منطقه وارد می‌کنن. با از بین رفتن 2 تا نبردناو و یه ناو 6600 تنی به اسم پالادا، عملاً کنترل دریایی روسیه به این مناطق از دست میره. حالا پادگان شهر که بیشتر از 50,000 تا سرباز روسی توی خودش داره هم به محاصره ژاپنی‌ها در اومده و عملاً از کار افتاده. نیکولای دوم روی این نیروها برای حمله به کره حساب باز کرده بود تا هم منابع بیشتری به دست بیاره و هم توی آبای کره پایگاه نظامی تأسیس کنه. اما مهمتر از همه این بود که می‌خواست با بردن یه جنگ بزرگ و اضافه کردن این شبه جزیره به قلمرو امپراتوری، مشکلات داخلی زیادی که داشت رو حداقل برای یه مدتی پشت سر بذاره. یه جورایی شورش داخلی رو با تقویت غرور ملی کمرنگ کنه. حالا که همه نقشه‌هاش به هم ریخته، تنها راه باقی مونده رو توی این می‌بینه که بخش بزرگی از ناوگان دریایی قدرتمند خودشونو از هر جایی که می‌تونه به علاوه ناوگان دریایی بالتیک بفرسته برای جنگ. جنگی که برخلاف انتظار نیکولای تبدیل به بزرگترین دردسرش میشه. توی یکی از بزرگترین عملیات‌های دریایی تاریخ، 120 تا ناو زره‌پوش، 9 تا رزم ناو و 12 تا اژدرافکن در حالی که 10 کشتی تدارکاتی هم همراهیشون می‌کنن، به سمت این منطقه به حرکت در میان. روسا تقریباً مطمئنن که وقتی این نیروها برسن، کار جنگو یه سره می‌کنن. ولی موضوع اصلی اینه که حداقل 4 ماه طول می‌کشه تا این ناوگان برسه به منطقه مورد نظرش. همینطوری عادی فاصله این نیروها با منطقه درگیری زیاد هست که به یه مشکل بزرگتر برمیخورن. خیلی الکی و بدون دلیل یکی از کشتی‌های جنگی که زودتر راه افتاده بود و نزدیکتر از بقیه است، توی راه اشتباهی یک کشتی تجاری بریتانیایی رو از بین میبره. روسا فکر میکنن که کشتی بریتانیایی در اصل یک کشتی ژاپنیه که با پوشش کشتی‌های انگلیسی براشون نقشه کشیده. برای همین بهش حمله میکنن و کشتی رو از بین میبرن. دولت بریتانیا به محض خبردار شدن برای تلافی کانال سوئزی که دستشون بود و روی ناوگان روسی میبنده. ناوگان روسی همینطوری عادی هم باید یه عالمه راه میرفتن تا به منطقه مورد نظرشون میرسیدن. حالا باید کل قاره آفریقا رو دور بزنن، یه مسافت خیلی زیادی رو برن پایین، دماغه امیدنیک رو رد کنن و دوباره بیان بالا و به سمت پورت آرتور حمله کنن. مشکل مسافت و خستگی به اندازه کافی اذیتشون میکنه، اما مشکل بزرگتر جاییه که این نیروها همزمان با هم نمیرسن. برای همین جنگیدن با نیروهایی که تیکه و پاره دارن میرسن، کارو برای ژاپنی‌ها راحت تر میکنه و در نهایت اون اتفاقی که نباید بیفته میفته. تا زمانی که نیروهای کمکی برسن، برای 2 ماه پشت سر هم نیروهای تحت محاصره روسی با ژاپنی‌ها میجنگن. اما در نهایت با کشته شدن بیشتر از 8000 تا سرباز و زخمی شدن بیشتر از 16000 نفر، بالاخره این نیروها بدون هیچ قید و شرطی تسلیم قوای ژاپنی میشن. ژاپنی‌ها بعد از اینکه پورت آرتور رو تصرف میکنن، میرن سر وقت اون یکی پایگاه روسیه توی ایالت منچوری. 10 مارس 1905 شروع یه نبرد بزرگ بین نیروهای روسی و ژاپنی میشه. درگیری که حاصلش کشته شدن بیشتر از 140000 نفر آدم. طرف روسی با از دست دادن چیزی حدود 90000 تا از سربازای خودش در نهایت مجبور میشه این شهر رو خالی کنه. پس اینجام ژاپنیا کارو به نفع خودشون تمام میکنن. فقط مونده بزرگترین و مهمترین قسمت ماجرا، یعنی روبرو شدن ناوگان دریایی 2 تا کشور با هم. ناوگان اصلی روسیه در نهایت 27 مه 1905 وارد آبهای کره میشه و به 12 زره‌پوش دریایی، 16 رزمناو و 65 اژدرافکن ژاپنی برخورد میکنه. توی 48 ساعت بعدی 2 تا ناوگان بدون وقفه به سمت همدیگه شلیک میکنن. و وقتی که بالاخره صدای شلیک متوقف میشه، نتیجه برخلاف چیزیه که همه پیش بینی میکردن. ژاپنیا فقط یک کشتی کوچیک و 113 تا از ملوانای خودشونو از دست دادن، ولی اون طرف 20 تا از کشتی های روسی غرق شدن و حدود 5000 تا از ملواناشون هم از بین رفتن. به تمام این چیزا باید 6000 تا اسیر روسی و توقیف 6 تا کشتی جنگی رو هم اضافه کنیم. اتفاقی که برای نیروهای روسی افتاده یه سیرک به تمام معناست. حالا ناوگان دریایی اونا که یکی از بزرگترین و قدرتمندترین ها توی دنیا بود به طور کامل از بین رفته. این وسط فقط چند تا کشتی روسی موفق به فرار میشن که البته وقتی پاشون به روسیه میرسه به خاطر فرار از نبرد اعدامشون میکنن. تزار نه تنها نمیتونه از پایگاه‌های خودش توی چین برای حمله به کره استفاده کنه، که حتی مجبور میشه کنترل تمام منطقه رو هم بده به ژاپنیا. نیکولای مجبور میشه پیشنهاد ژاپن برای میانجیگری تئودور روزولت برای صلح رو قبول کنه، چیزی که در نهایت به معاهده پورتسموث ختم میشه و روسا قبول میکنن که ژاپن کنترل شبه جزیره کره رو در اختیار بگیره. از اون طرف تمام تجهیزات و پایگاه‌های روسیه توی منچوری و حتی اون قرارداد اجاره شبه جزیره لیاوتونگ از چین رو که قبلا مال روسا بود به ژاپنیا منتقل کنن. ژاپنیا به عنوان طرف برنده جنگ حتی کنترل اون راه آهنی که روسا از پورت آرتور به مکدن کشیده بودن رو به علاوه حق ماهیگیری توی این آب‌ها رو می‌گیرن. تنها کاری که روسیه میتونه انجام بده اینه که جلوی خواسته ژاپن برای پرداخت غرامت وایسه و این پولو نده، وگرنه ژاپنیا تمام منافع روسیه تو این منطقه رو ازشون میگیرن و برتری خودشونو به رخ همه میکشن. این وسط یه اتفاق جالب هم میفته. روسا اعتراض میکنن که چرا ژاپن بدون اطلاع جنگو شروع کرده، که ژاپنیا میگن خودتون موقع حمله به سوئد همین کارو کرده بودین. نقشه نیکولای این بود که جنگی که روی کاغذ برنده قطعیش روسیه بود رو ببره و برای مدتی هم که شده از شر مشکلات داخلی خلاص بشه، اما نشد که اینطوری بشه. حالا همه بدبیاری‌ها شدت بیشتری هم به خودشون میگیرن. پس نیکولای جدا از قبول پیمان پورتسموث باید منتظر یه طوفان تازه توی کشور خودش باشه. چیزی که شنیدید اپیزود سوم مجموعه انقلاب روسیه از پادکست زاویه بود. این آخر میخوام یه پادکستی رو بهتون معرفی کنم که شنیدنش میتونه برای خیلی از جمله خودم جالب و آموزنده باشه. سیمرغ اسم پادکستیه که توش در مورد تجربه دست اول آدما در مواجهه با بیماریشون صحبت میکنن. به نظرم جای همچین پادکستی خیلی خالی بود و چقدر خوبه که یکم در مورد بیماریهای خاص بدونیم و افرادی رو که با این شرایط درگیرن درک کنیم. اینکه چطوری میتونیم رفتار کنیم که باعث درد بیشتر آدمایی که مستقیم با این شرایط درگیرن نشیم. برای من کاری که میکنن خیلی قابل احترامه. لینک کست باکس سیمرغ رو توی توضیحات همین اپیزود میذارم که سری بهشون بزنید. حرف دیگه ای هم نیست جز اینکه برای حمایت از ما میتونید از طریق لینک هایی که توی توضیحات پادکست گذاشتیم استفاده کنید. البته که بهترین کمک همینه که ما رو به دیگران، به دوستای خودتون معرفی کنید. دمتون گرم که گوش دادین. تا بعد. فعلاً.